أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك فما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم عاشية من عذاب الله أو تأتيهم ساعة بعثة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا بمن اتبعني وسبحان الله بما أنا من المشركين. جریان حضرت یوسف سلام الله علیه در بین مردم حجاز کم و بیش شناخته شده بود. اهل کتاب کاملا از این جریان مستحضر بوده، لذا عده از مردم حجاز از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این جریان را پرسجو می کردن. آیه‌ای که در اوائل همین سوره بحث شد نشان آن است که یه عده از حضرت این مطالب را می پرسیدن. فرمود لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. بعد از اینکه برابر وحی الهی جریان حضرت یوسف و یعقوب سلام الله علیهما اون طوری که صحیح به صدق و حق بود بازگو شد، عده‌ای به جای اینکه ایمان بیاورن بر همون کفر سابقشون اصرار ورزیدن. لذا این جمله میتواند ناظر به اون انکار سائلان باشه. فرمود این اخبار غیب است که ما به شما گزارش دادیم، ولی به ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین. بسیاری از مردم در این حال که جستجو میکنن که حق برشون روشن بشود، بعد از اینکه بر اساس قد تبگه در رشد الغی حق برایشان روشن شده است، معذاره بر کفر گذشتهشون اصرار دارن که این ذالک من انباء الغیب ناظر به اون آیه لقد کان فی یوسف و به اخوته آیات للسائلین باشد. بعد اینکه گزارش های غیبی آمده، این مردم به جای اینکه ایمان بیارند و بپذیرند بر کفرشون اصرار فرزیدن. رضا فهمد به ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنی. مطلب دوم آن است که گرچه در قوس نزول روح مطهر اهل بیت حضرت مبارک پیغمبر و حضرت امیر به سؤال اهل بیت علیه السلام همه جا حضور داشتن و برابر همون روح قوس نزول از وجود مبارک هست امیر این چیز نقل شده است که من با انبیا سرن بودم، اما این ما کنته که در قرآن کریم هست ناظر به بدن انصاری و نشعه دنیایی است. یعنی تو با این بدن انصاری و نشعه دنیایی با این چشم و گوش تو اون صحنه ها نبودی. این مرافعات ندارد که بر اساس کنتو نبیگن به آدم و بین الماء و تین یا اول ما خلق الله روح مطهر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و اهل بیت علیهم السلام با همه اینها در قوس نزول بودن حضور داشته باشد. پس جمع بین ما کنته که در قرآن کریم هست با اون روایتی که دارد کنتو مع الانبیا کذا و مع رسول الله صلی الله علیه و سلم کذا، این است که با بدن عنصری ظاهری با وجود مبارک پیغمبر بود، چه اینکه معنا هم با پیغمبر بود، ولی نسبت به انبیا گذشته فقط با اون وجود ملکوتی و قوس نزول. تفاوت کاملا روشن است. اینا برتر از انسان نیستن، انسان برتر هم. منتها انسان برتر همونطوری که از افراد دیگر برترن، از خیلی از ملائکه هم برترن. انسانن، مختارن، میتوانن خلاف بکنن، ولی حجت خدای الهی هن، حق برشون روشن شده، اهل مقاومتن، اهل استقامتن، اهل تعهدن و مانند اون دیگه. خب ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون، که سرفصل همه این رنج هایی که بر وجود مبارک یوسف سلام الله علیه بار شد، همه اون تصمیم گیری برادرها بود به آسیب رسانی حضرت یوسف. این حرص هم حرص چیز خوبی است، انسان علاقه شدید داشته باشد که جامعه مسلمان و مسلمان باشد، این بد نیست. به وجود مبارک پیغمبر این حرص رو داشت و خدای سبحانه و تعالی تسلی داد. این حرص محمودی است نه مذموم. اون حرص دنیاست که بد است، اما حرص به دینداری جامعه که چیز بدی نیست. البته در مقام عمل انسان باید از اعتدال نگذرد، افراط تفریط نکند، ولی علاقه شدید داشته باشد به اینکه جامعه همشون مسلمان و مسلمان باشن چیز خوبی است. و ما اکثر الناس رو حرسته به مؤمنی. بعد فرمود به این که اونها مشکلی ندارن در ایمان نیاوردن، هیچ بچی ندارد، برای اینکه تو هم مطالب علمی و حق و صدق داری، هم چیزی از اونها طلب نمی کنی، که اینو در بحث دیروز گذاشت. اما اینکه فرمود به ما تسألهم علیه من اجر، با اون چه که در باره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارد شده است که فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، این با جمع بشود که چگونه در بخش از آیات آمده است تو اجر نمیخواهی، در بخش از آیات آمده است که بگو من اجری از شما نمیخواهم مگر مودت در غربا. آیه 23 سوره مبارک شورا این است: ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا و من یقترب حسنة نزل له فیها حسنا ان الله غفور شکور. آیاتی که در این زمینه است سه طایفه است. این آیه داخلی روشن بشود که معناش چیست تا این سه طایفه رو تنظیم بکنیم. این آیه که فرمود به مردم بگو من هیچ اجری از شما نمیخواهم مگر مودت اهل بیت من، که مودت بالاتر از محبت است، اون درجه کاملی که نشان خضوع اعتقادی و اخلاقی و عملی است در برابر محبوب، او رو بهش میگن مودت. خب فرمود به مردم بگو که من هیچ اجری از شما نمیخواهم مگر مودت اهل بیت علیه السلام، که این مزد رسالت است. بعد هم فرمود به من یقترب حسنتا نزد له فیها حسنا، این گرچه مطلق است اما چون محفوف به قرینه است، قدر متیقنش این مصداق کامل است که ولایت اهل بیت از کاملترین مصادیق حسن است. چیزهای دیگر صوم و صلات و عبادات و اخلاقیات خوب اونا هم حسن هستن یقینا، اما مصداق قطعی حسن ولایت اهل بیت علیه السلام است، به قرینه این که قدر متیقن در مقام تخاطب این است، محفوظ به قرینه است به مانند اون قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا و من یقترب حسنتن، یعنی من یکتسب حسنتن. قهرن این که به ذات اقدسی را عرض بکنیم ربنا آتنا فی دنیا حسنتن فی الاخرت حسنتن، بهترین چیزی که میخواهیم ارتباط به خاندان پیغمبر علیه السلام است. این مربوط به نظام داخلی این آیه. اما تنظیم سه طایفه از آیات این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مانند انبیای دیگر این مأمور شد که به مردم بگوید من اجری از شما نمیطلبم. بسیاری از انبیا مأمور شدند که به امتهاشون بگویند که لا اسألکم علیه اجرا، بدون استثنا لا اسألکم علیه اجرا یه ترجیبندی است که همه انبیای رو دارن. به وجود مبارک پیغمبر هم برابر اون چی که انبیای دیگر علیهم السلام داشته و داره اینم داشت. بذار در آیه محل بحث بود به این که به ما تسألهم علیه من اجر، تو که اجر از مردم نمیخوایی. این طایفه اولا. طایفه ثانیه همین این آیه 23 سوره مبارکه شوراست که فرمود من با انبیای دیگه فرق دارم، من یه چیز از شما میخوام، به اون ارادت به اهل بیت است. البته این رمزش مشخص است برای اینکه اونها خاتم انبیا نبودن، بعد از اونها انبیای دیگر هم میامد. اما وجود این باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که خاتم انبیات بر دو پیامبری نخواهد آمد و ائمه بعدی کار انبیا را میکنن، حافظ دین اویان، مبین دین اویان، شارح دین اویان، مجری حدود دنیان، حافظ حدود دین اویان، اینا کار نبی رو میکنن. پس فقط باید با اینها رابطه داشته باشید. اگر با اینها رابطه نداشته باشید، منم که خب بر اساس انک میتون و انهم میتون رخت برمیبندم، بعد هم که لا نبی بعدی ما چی میمونه؟ من با دیگران این فرق رو دارم، چون من خاتم و خاتمم، باید جانشینان من حکم انبیا رو داشته باشم، وگرنه من بر اساس انک میتون و انهم میتون رحلت میکنم. از اون طرف هم لا نبی بعدی، خب تکلیف جوامع بشری کی میشود؟ یه عده باید باشن که شما با اونها رابطه داشته باشید دیگه. اگر انبیای دیگر نفرمودن الا الموده فی القربا و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، برای این منظوره. چون بعد از نوح پیامبر دیگری آمد و حرف خودش زد تا رسید به وجود مبارک عیسی و موسی علیه السلام. لذا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم مأمور شد بفرماید که لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. خب پس این رمز این که چرا این حضرت اینو گفته. اما بحث در این است که با این که در سوره یوسف دارد که تو که از مجدوم عجل نمیخواهی و چیزم استثناء نفرمون، اینجا استثناء کرده. آیا این استثناست، تخصیص است، تقیید عام است؟ هیچ عجلی نمیخواهم مگر این عام، تخصیص عام است یا تقیید مطلق است؟ هیچ عجلی نمیخواهم مگر موقت در قربان، یا بازگشتش به تخصصه؟ اگه بازگشتش به تخصص بود یعنی حضرت هم اجری نمیخواهد. خب پس طایفه اولا این است که من هیچ اجری نمیخواهم، نظیر همونش که در محل بحث سوره یوسف است. طایفه ثانیه جریان مودت قربا رو استثناء کرده. راز استثناء کردن من این بود که اون حضرت چون خاتم است. خب بسیار خوب، چون خاتم است باید اجر بگیرد و اجرش هم اجر معنوی است، اون ارتباط به اهل بیت معصوم علیه السلام است. اما این بازگشتش به تخصیص است، بازگشتش به تقیید است، یا بازگشتش به تخصص و تقید است؟ یعنی من هیچ اجری نمیخواهم مگر این اجر. این رو طایفه ثالثه از آیات مشخص میکند. طایفه ثالثه مشخص میکند که این تخصیص نیست، این تخصص است، این تغییر نیست، این تغییر است. ما چیز از شما نخواستیم. اگر یه وقتی گفتیم با خاندان وحی ارتباط داشته باشید، این به سود خود شماست. اگر پدری به پسر بگوید اگر این کار کردی، این درس رو خوندی، من فرون جایزه بهت بگیرم، این درس رو برای خودش بخوند. من این رو میگیرم به شرطیه تو فرون درس بخونی، تو فرون نمره رو بیاری. خب این یک کمالیست برای خود فرزن. این که فهم بود انا و علیون ابا و حاضه الامه، اینا پدران ما هستن و راهنمایی کردن. در سوره مبارک فاطر که طایفه ثالثه این آیات هست، این رو برگردون به تخصص. یعنی هیچ تخصیصی در کار نیست. ما اونچه که خواستیم به سود کسی نیست، فقط به سود خود شماست. آیه 47 سوره مبارکه سبع نفاطر، آیه 47 سوره مبارکه سبع این است: قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. ما درست است گفتیم لا اسألكم علیه اجرا الا الموده و القربا، اما این چی نیست که موده قربا به خاندان ما برگردد، که این به سود خود شماست. ما گفتیم به طرف قدیر برید، به طرف سقیفه نری، به طرف بهشت برید، به طرف جهنم نرید. این به سود خود شماست. این چنین نیست که به سود نفش به ما برگردد که. بله، اصحاب اون کسی که صحابت حضرت درک بکنن، نه کسی که ظاهرش یه جور باطنش یه جور دیگه باشه و در لیله عقبه تمامش رو کوشش سعی بکنن که حضرت ترور کنن، برن بودن شده رو شده. بعد اون که واقع اصحاب حضرت باشد این است. خب همون اصحابی بودن که بالاخره بساط ثقیفه رو پا کردن دیگه، اونا رو که حضرت نمی فرمود که. خب پس روح این آیه که فرمود لا اسألكم علیه اجرا الا المودت و القربا، این به تخصص برمیگردد نه تخصیص. چیزی از ما نخواست، مثل این که پدر مهربان به فرزندش بگوید من این کار رو میکنم به شرطی خوب درس بخونی. ها این به شرطی خوب درس بخونی، این شرط به سود پدر است یا پسر؟ فرمود ما سألتكم من اجرا فهو لکم، اینا راهنمای خوبی هست، علمشون، عملشون، عدلشون، سیاستشون، دیانتشون، فقاهتشون، همش به سود شما. شما اینا رها بکنید به دنبال کی بریم؟ بنابراین این روح اون چه که فرمود لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، این به تخصص برمیگردد نه تخصیص. این هم سه طایفه آیه مربوط به اجر خواهی. خب نه، منظور همه 14 نفرن دیگر، منظور این 14 نفرن بالاخره. خب نه به نفع رسول، چه به نفع رسول نیست. حضرت هر چه صبر و بردباری داشت اعمال کرد و بعدم ذات اقدس اعلان نسبت به یه عده فمسبان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این چنین نیست که حالا اگر مردم معاذ الله نپذیرن حضرت به اون، حضرت به اون مقامات عالیه رسید، به دنافذ الله رسید، کارش هم انجام داد. مردم زیادی به دنبال حضرت راه افتادن، حالا یه دم راه نیفتن. این چنین نیست که حالا حضرت معاذ الله قصوری کرده باشد تا ترفیع درجه نباشد، که این هرچی خدای سبحان به او فرمود انجام داد، بلکه خدا تسلی داد، دلداری داد. همون بس ده اینقدر تلاش میکنه برای چی؟ این ست آیه لا تلتهب نفسک علیهم حسرات لعلک باخ اون نفسک علی آثارهم، با اون آیه سومی که شبیه همین آیه دوم است، هر سه همین پیام دارن. خب بس چه خبره؟ این چی نیست که حضرت کوتاهی کرده باشد، بلکه اگه کوتاهی کرده باشد ممکن است که به اون مقام رفیع نرسیده باشد، اما نهایت در کوشش کرده. خب حالا هر کی خواست بپذیرد، هر کی نخواست نپذیرد. خب فرزند، انسان چون محتاج به فرزند است در جریان آدینه، اما انبیای الهی که به خدا مرتبطن به احتیاج به جامعه ندارن، چه فیض و فضلی از جامعه نصیب اینا می شود؟ به کمال مطلقشون رو از راه ارتباط با کمال مطلق خودشون کامل میکنن، چون که ذات اقدس اله هم در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات و هم در جای دیگر هم بالاخره بشر برای عبادت خلق شدن، که این قایت مخلوق است نه خالق. بعد در سوره مبارکه ابراهیم به زبان است مصطفی بود به همه شون بگو که اگر همه مردم کافر بشن برای ما بیتفاوت. لئن کفرتم به کلام سوره مبارکه ابراهیم است، فهو لئن تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی حمید. بله خب اینم به خدا بسته دیگه، از کمالش که از جای دیگه نگرفته، که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که کمالش از جای دیگه نگرفته، که اگه جای دیگه کوتاه آمدن حضرت محروم بمونه، که این کمالش از ذات اقدس اعلام میگیره. این در وظیفه کوتاهی نکرده و نمیکنه. این چی نیست که چیزی باید بگوید نگوید، کتمان کرده است بمانند آن، یا جایی باید مجاهده کند نکرده باشه، صبر باید بکنه نکنه. اون آیه آمده که پیغمبر صلی الله علیه و آله تو با دیگران فرق داری، اگر تمام مردم روی زمین هیچ کسی تو را یاری نکنه، تو تنهایی باید فریاد بکشی. لا تکلف الا نفسک. حضرت همینطور بود، اون روزی که به طائف تشریف بردن، اون همه پاه مبارک سنگ زدن که پر خون شد، تنها بود دیگه. این که جای تقیه نیست، این که امام نیست تقیه کنه، که پیغمبر است. پیغمبر تقیه بردار نیست. فرمود اگر احدی تو را یاری نکرد تو با تبلیغت بکنی. حالا امام یه حساب دیگری دارد، وظیفه دیگری دارد. و این درباره پیغمبر فرمود لا تکلفو الا نفسک و هر رز المؤمن علی قتال. اگر نیامدن نگو من جمعیت ندارم، من تنهام. تا نفس میکشی باید بگی این هم کار کرده. بنابراین اینا کوتاه نیامدن تا باعث نقص مقام بشه، اینا کارش انجام دادن. و اگر یه وقتی این درودها رو ما به پیشگاه اون حضرت تقدیم کنیم، نماز برای اون میخونیم، میوه باقی اینهاست که داریم به اینها میدهیم که بارها این مثال ذکر شد. حالا اگر یه باغبانی از باغ یک صاحب باقی روز عید یه قدح میوه بشینه به صاحب باغ بده، از خودش به او چیزی داد یا خودش به او نزدیک شد و مؤدب شد به ادب اجتماعی؟ وگرنه میوه مال اونه، ظرف مال اونه، کارگر از او حقوق میگیره. خب میوه باغ این صاحب باغ را در ظرف صاحب باغ ریخته، این یک ساعتی هم که وقت صرف کرده از او مزد گرفته. این کارگری که روز کار میکنه از حقوق میگیره، از ظرف صاحب باغ، از درخت صاحب باغ، از میوه صاحب باغ یه چیز جمع کرده روز عید به پیش او برده. این طور نیست که حالا از خودش چیزی به صاحب باغ داده باشه. که اگه نمازهای ما، صلواتهای ما، عرض ارادتهای ما که پیشگاه اهل بیت داریم همینه، از باغ اینها در ظرف اینها با مزد اینها یه چیزی به پیشگاه اینها تقدیم میکنیم که مال خود اینهاست، نه که از ما چیزی به اونها برسد. بنابراین اجری از طرف کسی به این 14 معصوم علیهم السلام و همچنین به ذوات مقدس انبیاء دیگر علیهم السلام نمیرسد. منتها تعدبی است برای ما، تقربی است برای خود ما، تکاملی است برای خود ما. پس این سه طایفه آیات می توانند منسجم باشند و بازدهش تخصص اجر است نه تخصیص. فبود ما تسألهم علیه من اجر این هو لا ذکر للعالمین، چیزی هم که نمیخوایی تذکره جهانیان است، برای همه مردم است، یادآوری مردم است. مردم گرفتار غفلتن، خیلی ها غافلانه زندگی میکنن، تو اینا رو یادآوری میکنی. خب این بحث تذکره گذاشت. بعد فرمود نه تنها این جریان و این آیات بر مردم خونده شد اونها بی تفاوت گذاشتن، بلکه به کعی من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون، که در بحث دیروز تا حدودی که این آیه قابل بحث بود عرض شد. در باره وجود بارکست یوسف سلام الله علیه که عرض کرد توفنی مسلمان. البته خب انبیا در اینجا گرچه از نبوت اون حضرت به اصطلاح سخنی بیان نیامده، ولی شواهد فراوان هست که وحی بر اون حضرت میامد. اینا بالاخره آشنا بودن به عواقب امرشون، آشنا بودن، مطلع بودن. این اسلامی که طلب میکنن همون مقام تسلیم است، نه صرف اسلامی که همگان سعی میکنن مسلمان بمیرن. خب یه پیغمبر این را به حسب عادت میداند که مسلمان زندگی میکند و مسلمان رحلت میکند، اما این درخواست مقام والای تسلیم است، نظیر اون چه که در باره حضرت ابراهیم و اسماعیل گفته شد فلما اسلما، که در بحث دیروز اشاره شد به تله و رجبین. اینجا هم توفنی مسلمان میتواند اون باشه. خب فرمود به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. چند تا روایت تو کتاب شریف این کنز الدقایق هست، این چون تفسیر روایی محض نیست نظیر نور استقلین یا برهان، مطالب تفسیری دیگر هم دارد، ولی روایات رو هم سعی میکند مستندن نقل کند تا مقداری که سند در اختیار او هست. اون چیزی که از مرحوم کلینی یا سایر روایات از مجامع رواییشون، جوامع رواییشون نقل میکند مستند نقل میکند. این روایات حتی مراز فرمایید. اون دارد این که فرمود اکثر مؤمنین مشرکان، یا شرک در مقام اطاعت است که حرف هر کسی رو گوش میدن. اون که میگوید مأمور معذور است، خب این شرک در مقام اطاعت دارد. مأمور که معذور نیست، مأمور موظف است دستورهایی که مطابق با عقل و نقل است انجام بدهد. اگه دستوری بر خلاف شرع بود، خب او معذور نیست، چیزی دارد انجام بده. اگر کسی حرف دیگری رو گوش بدهد، در جهنم میگوید ربنا انا اطعنا سادتنا و کمرانا، خب تابع و متبوع کلاهما فی النار، این که معذور نیست تا در قیامت بگوید ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا. پاسخش اینه که شما و متاهاتون هر دوتون جهنمی. پس اکثر مؤمنین گرفتار شرک در مقام اطاعت هست. این یک. و اکثر مؤمنین در اثر رعایت نکردن اندیشه های عادی و اقوال و گفتار و رفتارشون میگن لولا فلان لهلکتو. این روز این چند روایت به این مضمون تو جوامع روایی هست، تو این تفسیر کنز دقایق هست که امام سلام الله علیه فرمود این که میگن لولا فلان لهلکتو، این همین شرک است. به حضرت عرض کردن که ما اگر این طور بگیم درست است؟ بگیم خدا رو شکر که بفته فلونکس مشکل ما حل شد، خدا بر ما منت نهاد که فلونکس را به طرف ما فرستاد کار ما حل شد. حال نعم، بر این بد نیست، برای اینکه اینو شما من وسیله میبینید دیگه. فیاض را، منعم را خدای سبحان میبینید چه این کس ما بکن من نعمت من الله. پس اگر کسی بگوید اول خدا دوم فلون شخص یا لولا فلان لهلکتو و مانند اون، این همین گرفتار شرکالود شدن است. ما یؤمن و اکثر هم به الله الا با مشکون. چندین روایت به این مضمون هست که شرک عبادت است. بله، اون ریا و امثال زاله که شرک خفی است. اما اینها بعضی ها بالاخره بوی شرک جلی میداد. اگه کسی خدا نکرده این حرف هایی که میزند به همین حرف ها معتقد باشد و این حرف ها باور داشته باشد. جناب فخر رازی میگد به این که ناظر به مشرکان حجاز است که در تلبیه اینجور میگفتن، چون اینها قبل این مشرکان حج انجام میدادن، لبش میگفتن، طواف میکردن به اصطلاحشون، در تلبیه هنگام احرام لبیک میگفتن، میگفتن لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک تملکه و ما ملک. این لبیک وثنیین حجاز بود در هنگام احرام، میگفتن لبیک شریک نداری مگر اون شریکی که اون شریک مال خودت است، اون شریک را و اون چه اون شریک دارد هر دو را تو مالکی. این بت‌ها شریک تو هن و عزالله و مخلوق تو هن و هر چی در اختیار این بت‌هاست تو مالکی. لبیک لا شریک لک الا هو لک تملکه به ما ملک. اینه که تلبیه ما به این چهار جمله، به این چهار تعبیر آمده، صدر و ساقش توحید است، همین است. لبیک لا شریک لک لبیک لبیک، همه اینها باز نفی محض غیر خدای سبحان است. اونا میگفتن لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک تملک هو به ما ملک. البته ابن هشام تو سیرش نقل میکنه، دیگران هم اینو نقل میکنن که تلبیه وثنیین جاهلی همین بود. اما یه آیه هم رو میخواد بگه یا اون هم میتواند مصداق از مصادیق آیه باشد. این چنین نیست که ناظر به تلبیه مردم مشرک در حجاز باشد. هر کسی که بالاخره برابر توحید افعالی زندگی نمی کند، غیر خدا را مؤثر می داند، خدا را دور و اینها را نزدیک می پندارد، باید واقعا اینها علت هم. خدا هم علت است، اینها هم علت هم، گرفتار شرک می شود. اما همه اینها را بر اساس لله جنود و سماوات و الارض توجیه کند که همه اینا ستاد و سپاه خدای سبحانند، مأموران الهیان، خب این با توحید هماهنگ است که لله جنود و سماوات و الارض. فمذ بما یؤمنون اکثرهم بالله الا بهم مشرکون. اون روایات را اگه بخواید ملاحظه فرمایید در جلد ششم تفسیر کنز الدقائق صفحه 394 به بعد این روایات آمده که مالک ابن عطیه از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند که حضرت فرمود ما یؤمنو تا به هم مشکون فرمود و رجل یقول لولا فلان لهلکتو و لولا فلان لعصبتو کذا به کذا و لولا فلان لزاق عیالی الا ترا انه جعل لله شریکن فی ملکی یرزقه و یتوان زار و نافع اوست. این دعای نورانی جوشنکبیر تدرس سیرش توحیدی دیگه، چیزی برای غیر خدا باقی نگذاشته و نمیگذاره. نه تنها او علیم است و حی قدیر و قیوم است، نه تنها محیی و محیط است، زار و نافع هم اوست. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه نه این که حالا وقتی میونوشه دارو نمیخور فهمت ازا مرستو فهو یشفین. این دعاهایی که کنار سفره است دعاهای توحیدی دیگه. یه وقتی انسان دست میشوره بسم الله میگه غذا میخوره، این یه جوره. یه وقتی اون دعا را میخونه الحمدلله الذی اطعمنا و ایدنا و سقانا و اکرمنا، اینا را میخونه. این توحید یک انسان غذا خوره، یعنی خدا را شکر میکنیم که اینا را ما داد. این که گفتن هنگام غذا این دعا را بخونید دعای توحیدی دیگه. خب وجود مبارک ابراهیم این چی نبود که مریض بشه به دارو مراجعه نکنه، دارو نخوره که. همون اذا مرستو فهو یشفین الذی یطعمنی و یسقین. خب کی آدم سیراب میکنه؟ مگر اتفاق نیفتاده که خیلی از موارد همین آبی که غذاهای گلوگیر کرده را باز میکند، این گلو را باز میکند، خود آب گلوگیر میشود؟ کی ساقیست؟ کی مطعم است؟ کی شافی است؟ این بیان نورانی از ابراهیم بر اساس توحید افعالی اذا مرستو فهو یشفی. نه یعنی من به طبیب و دارو اعتنا ندارم، طبیب و دارو فرستاده او. یطعمنی و یسقین، نه نانوا، نه اون کسی که پول داد، اینا همه مأموران الهی دستورات حق رو دارن انجام میدن. عرض کرد که من چی بگم پس؟ قلتو اینها اگر بگویم که لولا ان من الله علیه بفلان لهلکتو، این درست است؟ به امام صادق طلب الله عرض کردم که بگم اگر خدای سبحان بر من منت نمی نهاد و فلان کس رو نمی فرستاد مشکل من حل نمی شد. قال علیه السلام نعم لا بأس به، این عیب نداره، برای که شما الله را دیدی، این رو مأمور الله دیدی، فرستاده الله دیدی، خب بعد این با توحید منافات نداره. اما این رو در عرض الله قرار بده بگه اول خدا دوم فلان شخص، این با توحید هم آهنگ نیست. زراره و همران و محمد بن مسلم اینا از ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام هی مطلب است. مطلب سوال انگیز بود که اکثر مؤمنین مشرکان یعنی چی؟ لذا روایات در زیل این آیه کم نیست. فقالا شرک نعم، خب نعمت رو خدا داد، شما دیگری رو منعم میدونی؟ و چندین قول مرحوم تبرسی تو مجمع نقل کرد که اینا خیال کردن که مربوط به مشرکین حجاز است. نه، اختصاصی مشرکین حجاز ندارد. البته اونها مصداق کاملا ولی اصلا مؤمن نیستن اونها. حالا برفرض ما قبول بکنیم و لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله، رو ایمان بدونیم، این چه نیست که آیه منحصره در اونها باشد. خب این هم درست نیست. در همین روایاتی که این کنز الدقائق نقل میکند خیلی آدم باید مواظب زبانش باشه. فرمود این که میگن لا و حیاتی که به جان تو قسم، لا و حیاتی که یعنی قسم به جان تو، به جانش لنابالی، این هم تعبیر درست نیست. اولا قسم چرا؟ برفرض قسم باشه، قسم به چیزهایی که خدای سبحان دستور داده به اون آدم سوگند یاد میکند. خب بنابراین یک موحد همه آداب و سننش رو منطبق میکنه با همین دستورات توحیدی که توحید در شؤون زندگی رو ظهور کنه. این دعاهایی که دستور میدن در موقع غذا خوردن، در موقع آب نوشیدن، در موقع خروج از منزل، در موقع پوشیدن کفش، در موقع پوشیدن لباس خیلی آدم وقتی عادت بکنه بر او سهل است. این همه حرفای طنز و غیر طنز میزنه، اما این گفتن لباس که خریدی میخوان لباس اینو بپوشی اینجور بگو، میخوای از منزل بیرون بیای اینو بگو، کفش میخوای بپوشی اینجور بگو، پای راست جلو بذار اینو بگو، این نشانه موحد بودن دیگه، دیگه آدم آلوده نمیشه، یعنی دیگه مواظب زبانش است. این چنین نیست که در موقع اگه احسانی از کسی به او رسیده است این دیگه حالا حاضر باشد معاذ الله حرف او رو گوش بدهد بدو در راه خلاف باشد. شرک مرض است، اون آثار سوش جرم دیگه، کیفر دیگه، البته بیماری هم جرم دیگه، یعنی کسی خودش عمدن خودش بیمار بکنه جرم دیگه، مریض شدن جرم. بله فرمود اف امنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله او تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. ما همه حرفا رو زدیم، سوال کردن جواب دادیم، از اخبار غیب به اینا گفتیم، موعظه هم کردیم، ولی اینا همچنان بیراه میروند. اینا بالاخره از دو خطر که احیانا در پیش است، به مانت الخروب است، مانت الجمع نیست، اینا در امان نیستن. یا یک عذاب فراگیر که غاشیه است، اون که میپوشوند بهش بگن غاشیه، اونی که میپوشوند، یه عذاب فراگیر که آدم رو فرو میبرد، این در راه است. یا این تو دنیا میاد، یا جریان قیامت بغتتن میرسد، خبر نمیکنن که انسان دفعتن نشسته میره وضع عوض شده، خیلی اصلا نمیفهمن که مردن، دفعتن میرن اوضاع عوض شده، یه افراد دیگه هستن، یه جای دیگه است. بعد از اینکه بردن تو قبر و تلقین کردن و گفتن بعلم ان الموت حق، یعنی بدان تو مردی، دیگران هم میمیرن، این حالتی که داری حالت مرگه، ان الموت حق، نه که به مرده بگن که بدان مرگ حق است، او بگه من الان یافتم، نه میگن تو این حالی که داری نمیدونی کجا رفتی، این حالت مرگه، ما هم میاییم، ان الموت حق و ان الساعت حق و ان الجنت حق و ان النار حق، این همه کاملا گوش میده، تازه میفهمه مرد. این چی نیست که همه بفهمن مردن، که خیلی ها میبینن اوضاع عوض شده دفعتا، این بشکن بغتتا. اینی که در آیات دارد که فتبهتو هم اینه، چرا بهتان را بهتان میگن؟ برای اینکه آدم کاری که نکرده یه چیزی به اوست نسبت بدن، این مبهوت میشه. وقتی انسان مرد، خیلی ها اینجورن، وقتی مرد مبهوت میشه، این چیه؟ کجا هستن؟ اینا کیان؟ فتبهتهم، این جریان ساعت یا بغته که می آید، چون نابه هنگام است، خبر نمی کند، معلوم نیست، آدم مبهوت می کند. و بهتان را هم که بهتان گفتن برای اینکه آدم مبهوت می کند، ولی کسی از قبل آماده باشد کاملا می فهمد منتقل شده است، ولی او راحت است، سخت نیست. این در صورتی که عمر رو با تمرین بگذراند، یعنی مبهدانه که زندگی کند، برای او خیلی روشنه. افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون، اصلا نمیدونن که مردن دو قیامت قیام کرده، حالا یا قیامت صغرا یا قیامت کبرا. این جمعش ممکن است، لذا این منفصله به نحو مانعت الخلوب است، نه مانعت الجمع. بالاخره برای کسی که مشرکانه به سر میبرد، یا غاشیه من عذاب الله است، یا بغتتن قیامت او را غافلگیر میکند و او نه به توبه موفق شد نه به انابه. الحمدلله.